با درود و مهر خدمت عزیزان گرامی، امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه. امشب هم جلسه دیگری از دوره اول مسیر آرامش رو شروع میکنیم، در واقع جلسه دوم هست امشب و موضوعات مهمی رو امشب میخوایم بهش بپردازیم. اولین موضوعی که ما میخوایم در مورد اون صحبت بکنیم، جهانی هستش که الان داریم درش زندگی میکنیم. در جلسه قبل من خدمت شما عرض کردم که این جهان از ارتعاش و فرکانس تشکیل شده. گفتیم هر چیزی در این جهان دارای ارتعاش و فرکانس هستش. حتی سنگ، چوب که با چشم مثلا ما نمیبینیم اونها تحرکی داشته باشن، ولی درونشون دارای ارتعاش هستش. گفته شده که آن نیست که هست می نماید بگذار، آن هست که نیست می نماید بطلب. در لحظه اول یه مقدار گیج کننده است این بیت و متوجه نمیشیم که منظورش چی هستش این شعر. موضوع اینه که ما جهانی که داریم در اون زندگی میکنیم یک جهان مجازی هستش. حتما در رابطه با این فرضیه صحبت زیادی شنیدین که مثلا این دنیا یک مثل بازی کامپیوتری بزرگیه که همه مردم در اون کاراکترهای مختلفی هستن و دارن ایفای نقش میکنن. ما هممون داریم بازی داده میشیم توی این گیم بزرگ که حالا اسمشو زندگی گذاشتن. مثل این بازی های چند بعدی کامپیوتری که الان با این عینک‌های مخصوص وقتی که یک فردی اون بازی رو داره انجام میده، انگار واقعا در اون صحنه حضور داره، با همون هیجان، با همون حس. حتی اگر به ایسته احتمال این که به زمین بخوره زیاد هستش، نمیتونه حتی تعادلش رو کنترل کنه. یعنی اینقدر اون فضای مجازی واقعیت رو برای این فرد به شکل ملموسی ایجاد میکنه. خب وقتی که یه بازی کامپیوتری اینجوری باشه، میتونه پس این زندگی هم که الان ما توش هستیم یک بازی خیلی بزرگ، حالا مجازی یا کامپیوتری یا جهان هستی باشه که ما فقط یک سری بازیگرها هستیم اینجا. خب طبیعتاً اینجا نظریه های مختلف دیگه هم شکل میگیره که ما اصلا توی هیچ چیزی دخالت نمیتونیم داشته باشیم. یعنی هیچ چیز انتخاب ما نیست. ما توی یک جبری قرار گرفتیم و خواه نخواه باید همینجوری زندگی کنیم، چه بخوایم چه نخوایم. خب این موضوعات خیلی مهمی هستش که ما باید به حقیقتش برسیم، نه فقط در تعریف ما بخوایم یه سری توضیحاتی بدیم، اینگونی میباشد آنگونی نیباشد، توضیحات فلسفی بدیم. توضیحات فلسفی و عرفانی همش گیر کننده است. توجه کردین مثلا جایی که مثنوی معنوی میخونن، خب خیلی پرباره، اما نتیجه و خروجیش چیه؟ فلسفه کلی موضوعات پیچیده رو مطرح میکنه، نتیجه و خروجیش برای ما شنونده چی هست؟ یا همین موضوعات عرفانی. پس ما باید به جای اینکه این لقمه رو که اینها صد بار دور سر میچرخونن تا اینکه بذارن دهان، که آخر میذارن توی چشم و آخر اون فرد نمیفهمه که ماجرا بالاخره چی شد، این همه صحبت شد، این همه تفسیر، این همه توضیحات، آخرش چی شد ماجرا، دقیقا نمیفهمن. فقط یه سری توضیحات پیچیده تحویل میگیرن و همون هم تحویل میدن به دیگران. اما ما میخوایم از این همه توضیحات پیچیده فنی و غیر قابل استفاده و کاربردی، نمیشه از اینا به عنوان کاربردی استفاده کرد، از اونا دوری کنیم و با یک زبان خیلی ساده و قابل فهم بیایم ببینیم که ماجرا از چه قراره و بعد باهاش کار انجام بدیم. این موضوع کار انجام دادن خیلی مهمه برای ما. این گونه هستش که ما اگر بیایم بگیم این جهانی که الان توش هستید یک جهان واقعی یا حقیقی، خیلی ها متوجه منظور نمیشن که یعنی چی. خب هر دوش که یک معنی میده، واقعیت داره حقیقت هم داره دیگه. اما ما باید یه مقدار مفهوم این دو واژه رو متوجه بشیم، واقعیت و حقیقت. اینجاست که به اون شعر میتونیم بیشتر بفهمیم چی میگه، وگرنه اون هست اون نیست، این نیست اون هست رو بگی یعنی چی، ما نفهمیدیم آخر سر. پس باید اول این دوتا واژه رو متوجه بشیم که ببینیم منظور اون چی هستش. وقتی که اونو فهمیدیم و از جهانی که درش داریم زندگی میکنیم یه مقدار سر در آوردیم، اون موقع میایم میگیم که خب حالا این زندگی که ما الان درش هستیم چی میشه داستانش؟ فقط باید این زندگی رو پشت سر بذاریم، به یه سری موفقیت ها برسیم و بعد بریم اون دنیا، خب که چی بشه؟ یا اینکه کلن اصلا این ماجرا رو بذاریم که فقط بچسبیم به موضوعات معرفتی برای اون جهانمون؟ در واقع هیچ کدوم از اینا نیستش و ما به محض اینکه پاسخ رو به دست بیاریم میتونیم تجزیه تحلیل درستی خودمون داشته باشیم، نه که یک نفر دیگه بیاد برای شما تجزیه تحلیل بکنه یا همین موضوعات فلسفی عرفانی رو براتون باز بکنه. خودتون میتونید همه چیز رو متوجه بشید. واقعیت آن چیزی هست که در برابر شما رخ میده، میتونید لمسش بکنید توسط حواس پنجگانه. بویایی، چشایی و لامسه میتونید بشنوید، میتونید ببینید. اینا همه حواس پنجگانه هستن که توسط اون میتونید یک واقعیت رو شما درک بکنید. هر جسمی که اطرافتونه اینا همه واقعی هستن، چون داریم میبینیمشون. هر اتفاقی که بیفته، هر جسمی رو که رها کنید و به زمین بیفته، این یک فعل انجام میشه، این واقعیت داره. اما حقیقت رو شما نمیتونید توسط حواس پنجگانه ببینید یا حسش بکنید. شما فقط توسط یک سری موضوعات دیگری میتونید به حقیقت برسید. مثلا اکسیژن در اطراف ما موجوده، این یک حقیقته. ما نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم لمسش کنیم، نمیتونیم بو کنیم، هیچی. توسط حواس پنجگانه ما نمیتونیم اونو متوجه بشیم، اما هست، چون داریم تنفس میکنیم. فکر، اندیشه یک حقیقته، چون اونم نمیشه ندید یا توسط حواس پنجگانه بهش رسید. پس تفکر هم یک حقیقته. شما زمانی که یه دونه از این آتشگردان هستش باش زغال سر قلیون رو درست میکنن، از اونا شما با سرعت وقتی میچرخونی یک دایره بزرگی از آتش رو شما میبینی شکل گرفتش، یه دایره آتشین خیلی زیبام هست که ازش جرقه‌های زیادی میپریم اونور. خب شما اون دایره رو داری میبینی، چون دارم میبینمش توسط همین حواس پنجگانه هم دارم اونو درکش میکنم، پس وجود داره، این یک واقعیته، دارم میبینمش. اما اون دایره حقیقتا وجود داره؟ به محض اینکه اون کسی که داره اونو میچرخونه از چرخوندنش دست برداره، میبینید اون دایره به اون زیبایی یه محو شد، نیست شد. پس کجا رفت اون که واقعا وجود داشت؟ بله واقعا وجود داشت، اما حقیقت نداشت. اون یک دایره مجازی بود، در اثر حرکت سریع دست ایجاد میشد. حتما زمانی که دبستان بودیم یا دبیرستان یادتون از این خودکارا میگرفتیم، دستمون بالا پایین تکون تکونش میدادیم و جوری این حرکت میکردیم خودکار که انگار که شله و قشنگ این پلاستیک ذوب شده حرکت میکرد بالا پایین، موج ور میداشت. منتها در اثر اون حرکت انگشت ما که اینو تون تون بالا پایینش میکردیم، چشم ما فریب میخورد و اون شکل مجازی رو میدید. در واقعیت دیده میشد که اون خودکار داره کج و کله میشه، اما وقتی که میستاد دست میدید نه، سفت و محکم سر جاشه، هیچ حرکتی نمیکنه بدنش. انواع و اقسام از این شکل ها و از این مثال ها ما میتونیم تو زندگیمون داشته باشیم و خیلی چیزا هستش که در اثر حرکت ما اونها رو میبینیم. اگر حرکتی نباشه ما نمیبینیم. صفحه تلویزیون شما وقتی دارید تماشا میکنید، در اثر ارتون تلویزیون های قدیمی که لامپی بودن، حرکت سریع فوتون ها روی تلویزیون شکل میگرفت اون تصویر. اون حرکت فوتون ها اگه نبود از طریق اون لامپ کاتودید، اصلا شما نمیتونستید ببینید. پس خیلی چیزهایی که در اطراف ماست مجازیه، ولی ما فکر میکنیم که اینها حقیقتا وجود دارن. نه، اونا حقیقت نداره، واقعیت داره اما حقیقت نداره. زمانی که ما برگردیم به مبحث ارتعاش و اجسام که من جلسه قبل صحبت کردم و در مورد اتم ها ساختار مولکولی یک جسم گفتم، اونجا هم به این موضوع اشاره شد که تمام اتم ها الکترون ها اینا دارای حرکت هستن دیگه، یک ارتعاشی دارن و در اثر این ارتعاشه اونها شکل گرفتن. گفتم اولین ارتعاش چی بود؟ اون حرکت تار بسیار ضعیف بود که اولین ذره بنیادی که نزدیکش بود رو به حرکت در آورد. اون هم بعدی رو، اون هم بعدی رو، و به همین شکل یک اتم شکل گرفت. و بعد اتم ها در کنار هم قرار گرفتن، ساختاری رو شکل دادن و یک ماده عنصر و همینطور گسترش پیدا کرد تا ما الان یک ماده یا یک جسمی رو میبینیم. حالا تصور کنید مثل همون آتشگردان که میچرخوندیم و اون دایره رو میدیدیم، این اتم ها در اثر این حرکت ها و این ارتعاش ها این جسم رو به این شکل دارن به ما نشون میدن. حالا مثل اون آتشگردون که به ایسته و دیگه اون دایره محو بشه، اگر اون حرکت تار به ایسته چه اتفاقی میفته؟ دونه دونه تمام ذرات از حرکت میستن و میبینید که اون اتم شکلش رو از دست میده، چون دیگه الکترون ها در اون فضایی که در اطراف اتم، هسته اتم دارن حرکت میکنن یا همون ابر الکترونی رو ایجاد میکنن، یهو محو میشن، دیگه نیستن، دیگه وایسادن، اون ابر ناپدید میشه، اتم ناپدید میشه، ذرات بنیادی ناپدید میشن. اونا ناپدید بشن، عناصر ناپدید میشن، ماده ناپدید میشه، کل آن چیزی که در اطراف شماست ناپدید میشه در اثر ایستادن همون تار ضعیف اولیه که اولین ذره بنیادی رو به حرکت در میاره. و این گونه است که کل جهانی که الان ما توش داریم زندگی میکنیم مجازی میشه، یعنی واقعیت داره اما حقیقت نداره. حقیقت پس چیه؟ حقیقت پشت این ماجراست، پشت این جهانیه که ما داریم با چشم و گوش و حس لامس و اینا درکش میکنیم. این جهان مجازی که ما الان درش هستیم و همه چیزم دقیق داره سر جای خودش کار میکنه، تمام الکترون ها از اول خلقت تا به الان دقیقا در همون مدار خودشون با همون سرعت ثابت در حال حرکت هستن و همه چیز پایدار مونده. اینها تا یک جایی پایدار هستن، تا جایی که قراره در این جهان آنچه آگاهی که ما نیاز داریم رو به دست بریم. منظور از ما کل مخلوقات، نه فقط انسان ها، چون خیلی از مخلوقات دیگه در سطح جهان هستی هستند که اونها هم دارن به نوبه خودشون آگاهی لازم رو برای کل یا همون خدای کل جمع‌آوری میکنن تا هر لحظه این آگاهی بروزتر و گسترده تر بشه. خب تا زمانی که اون قرار اتفاق بیفته و این آگاهی کامل بشه، این ارتعاش همچنان هستش و همه چی سر جاشونه. به محض اینکه اون پروژه به اتمام برسه، تنها کاری که خالق قرار انجام بده اینه که یه بشکن بزنه و اون حرکت تار اولیه رو ساکت نگهش داره و دیگه بگه نمیخواد هیچ ارتعاشی داشته باشی. تمام خلقت به ناگاه محو میشه، تمام آنچه که شما در کائنات میبینید همه چی محو میشه. خب این شد پس جهان مجازی و جهان واقعی. پس ما الان داریم در یک جهان مجازی ایفای نقش میکنیم، داریم زندگی میکنیم. البته اون بازی کامپیوتری نیست، اما یک طراحی پشت این ماجرا بوده و این سیستم رو طراحی کرده که توی این جهان مجازی آنچه آگاهی که گفتم جمع‌آوری بشه. هر یک از ما، من، شما، دیگران، به عنوان یک جزء داریم در این بازی عظیم که خلقت هست ایفای نقش میکنیم. هر کدومون داریم نسبت به اون مأموریتی یا اون وظیفه و شرح خلقتی که بر ما مشخص شده کارمون رو انجام میدیم. این منظور به نیستش که فقط سفیران نور یا کسانی که الان بیدار شدن دارن این کار میکنن، نه، افراد عادی هم دارن همین کار میکنن. همه، حتی یک باکتری هم داره این کار میکنه، یک مولکول داره این کار انجام میده، چون اینها هم جزء خلقت هستن، هر کدوم از این اجزای خلقت هستن. اون مأمورین تاریکی هم دارن دقیقا همین کار رو میکنن، چون اونها هم جزی از خلقت هستن. پس بنابراین تمام اجزای جهان هستی در این فضای مجازی دارن کارشون رو انجام میدن تا اون کل به یک سری اطلاعات و آگاهی ها برسه، که این مبحث رو میذاریم برای سطح 3، مال الان نیست. فقط خواستم که یه مقدار ذهنتون باز بشه در این مورد. خب حالا این جهانی که به شکل مجازی هستش، البته در مورد این جهان مجازی و حقیقی و واقعی و اینکه طرح خلقت چه هستش، همونجوری گفتم در سطح 3 صحبت میکنیم. فقط خواستم بگم که این جهانی که ما الان توش هستیم و به این شکل مجازیه، پس ما باید رها کنیم بگیم خب که الان همش مجازیه دیگه، و چه کاریه که ما زندگی آنچنانی بخوایم برای خودمون مهیا کنیم، چه کاریه که بخوایم حالا خونه داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، حالا زندگی تشکیل بدیم، فرزندی یا خوشی و تفریح. ما که به هر صورت تو این فضای مجازی هستیم و قرار بریم. خب بله، این یک حقیقته، درسته، این اتفاق میفته، اما ما یک عمری به ما داده شده از طرف خالق، که این عمر رو برای چی به ما دادن؟ علت که اینجا زندگی کنیم، وگرنه برای چی این همه نعمت رو در کنار ما گذاشته، این همه امکانات رو روی سیاره گذاشته همجا علاکی، و بعدم بیاد بگه که این همش فانیه ها، اینا به درد میخوره ها، این چیزی که ادیان و برخی از مکاتب میگن دیگه، اینا همش فانیه، دنبال این چیزا نباشید. پول برای چی میخواین؟ پول چرک کف دسته، و اونا خودشون عاشق چرک کف دستن. و اگر نگاه کنید به معابدشون، به مساجد و کلیساها و کنیسه ها، همه چی از طلا، و تا جایی که تونستن جواهرات و طلاها و تاجها و اینها درست کردن، عصاهای پر از الماس. و خب اینا چه معنی میده؟ یا برای قسمت‌هایی که مثلا مقدس و خیلی مورد احترام هستش، همه چیز مثلا زریها رو همه رو از طلا میسازن، تمام دیوارها و درها از طلاست. اینه که این چیزها برای مردم خوب نیست، ولی برای اونها خوبه. و وقتی هم وارد زندگی‌های شخصیشون میشید، میبینید به شکل عجیب و غریبی ثروتمندن. اینجا چند سال پیش بود یه کشیشی رو اومدن دادگاهی کردن و تخمین زدن که توی لوازم منزلش مثلا نزدیک 30 میلیون یورو قیمت لوازم منزلش بود. 30 میلیون یورو از شیر دستشویی طلا گرفته، مبلمان آنچنانی، تخت خواب و اصلا عجیب غریب، اصلا توی یه قصری زندگی میکرد. البته بگذاریم که یه چند روزی خوراک محافل خبری بودش، کل همه شبکه‌های خبری دماش صحبت میکردن، در نهایت از اون سمتش برداشته شد، یه سمت بالاتر بهش دادن. این شد نهایت کاری که اتفاق افتاد. اینی که جهان الان دست اوناست، جهان دست مذاهبه. نگاه به سیاست مدارا نکنید، اونام زیر نظر مذاهب هستن. چون اگر توجه کنید، هر رئیس جمهور یا رهبری که انتخاب میشه باید بره دستبوس پاپ. اول حتما یه سر بعد اونجا بره یه دستبوسی اونجا بکنه و قول بده که هر آنچه که اونها میخوان انجام بده، بعد بره سر کارش. اینه که ثروت اینجا گذاشته شده برای زمین، برای استفاده انسان ها. این نیستش که بگیم به درد نمیخوره و ما نباید دنبال ثروت باشیم. از یه طرف دیگه هم میگیم که واقعا دنبالش نباشینا، چون حقیقتا به دردتون نمیخوره. زمانی که بهش میرسید میبینید پوچ شد. خیلی ها هستن که خیلی تلاش میکنن، میدونن دنبال موفقیت های زیاد، جمع‌آوری ثروت و پول زیاد، که مثلا یه خونه آنچنانی بخرن یا یک ماشین آنچنانی بخرن، و وقتی که این اتفاق میفته یکم فکر میکنن خب من الان اینا رو دارم، بعدش رو کار کنم. چون بشر اینجوری ها، بشر هیچ وقت خواسته هاش تمامی نداره. این خیلی خوبه ها، این بد نیست ها، و به خاطر همین قابلیتی که میتونه ارتقا پیدا کنه، و به خاطر همین قابلیته که میتونه متعالی بشه. برای همین بهش یک عمر جاودانه دادن، و ما بعدن میبینیم که اصلا مرگی در کار نیست، ما همیشه در حال زندگی کردن هستیم، از این زندگی به زندگی بعدی. بنابراین ما باید یاد بگیریم چگونه زندگی کنیم، نه اینکه بگیم اینها به درد نمیخوره، نمیخوام، فانیه، یا اینکه دو دستی بچسبم بهش و بگم از طریق قانون جذب و ثروت و کائنات و کدهای کیهانی و همه رقم یا کار بسیار زیاد بکشم خودمو که میخوام این ثروت ها یا آنچه که میخوامو به دست بیارم. اونم در نهایت میبینیم پوچ میشه. کسانی که الان در وضعیت مالی خوبی نیستن، اونها نمیپذیرن همچین حرفی، چون موضوعات و مشکلات مالی الان داره بهشون فشار میاره و این فشاری که داره به اونها میاد باعث میشه که نتونن بپذیرن که الان مثلا من چی کار باید بکنم برای اجاره خونم، من چی کار باید بکنم برای ماشینم که خراب شده و حالا منبع درآمدمه نمیتونم هیچ درآمدی ازش داشته باشم و و خیلی چیزهای دیگه که الان مشکل دارن مردم. پس کسی که الان در وضعیت بد مالی هست نمیتونه این چیزی که من گفتم رو بپذیره تا زمانی که به دست میاره. وقتی که به دست میاره احساس آرامش بهش دست میدیم که آها حالا خیالم راحت شد، حداقل دیگه نگران ماه بعد و سال بعد نیستم، این نگرانی هاش برداشته میشه. یک مدتی به خوشی و خوبی زندگی میکنه، هیچ نگرانی نداره، اما یه مدت کوتاهیه. بعدش یواش یواش میبینه همه چیز براش داره یکسان میشه، بی اهمیت میشه. حتما شما در مورد افرادی شنیدین که در اوج موفقیت شغلی معروف بودن، مثلا خواننده بوده یا هنرپیشه طرف بوده یا یه هنرمندی بوده به هر صورت و خیلی محبوب بوده، میلیون ها نفر براش میمردن، اصلا ثروت بسیار زیاد، خونه های آنچنانی، هواپیمای شخصی، کشتی آنچنانی، خودش رو میکشه به همین راحتی. یه شب میان میگن فلانی خودش رو کشت. اینه که ما میبینیم با چیزهای عجیب غریبی روبرو میشیم. اون چرا؟ اون که همه چی داشت، هر چی میخواست داشت، چرا این گونه شد؟ به پوچی میرسن، چون یک جایی به ته ماجرا میرسن که میگن خب بعد از این چی؟ من هر چی بخوام الان اراده کنم به دست میارم، بعدش چی آخه؟ که چی بشه؟ این هستش که ما باید تعادل رو رعایت بکنیم. این یک نکته بسیار مهمی که تو همه مباحث ما هست، مثل نور که بهتون گفتم هست، مثل ارتعاش که گفتم ما باش کار زیاد داریم، تعادل هم همینطور. ما زمانی که میریم روی چاکرامون کار میکنیم، نمیام بگیم ما فلان چاکرا رو میخوایم فعالش کنیم. خب اگه این کارو انجام بدیم یک بیماری برای خودمون ایجاد کردیم، چون وقتی اون خیلی فعال بشه از حالت تعادل خودش خارج میشه. باید به محض اینکه اونو فعال میکنیم پشتبندش باید به تعادل برسونیمش، حتی چاکرا رو باید به تعادل برسونیم. کالبد هامون همینطور، کالبد روحی، جسمی، فیزیکی، اتری، اینا همه رو، ذهنی، همه رو باید به تعادل برسونیم. اگر اینها در تعادل قرار نگیرن ما هیچ وقت احساس آرامش نداریم، همیشه نگرانیم، دلشوره داریم، به هم ریخته از فکرمون، نمیتونیم تمرکز داشته باشیم، برنامه ریزی نمیتونیم داشته باشیم، همه چی به هم ریخته. من هر یکی از اینا که دارم صحبت میکنم و تو درسای جلوتر در محفظ خودش کامل باز میکنم براتون. پس تعادل بسیار مهمه که من در زندگی طوری رفتار کنم، طوری درآمد داشته باشم و جوری از اینا استفاده کنم که خوشحال و راضی باشم. پس میشه رضایت داشتن. خوشبخت بودن به رضایت داشتن، نه به ثروت داشتن. شنیدین که میگن ثروت خوشبختی نمیاره، پول خوشبختی نمیاره؟ حقیقتا همینطوره. همونطوری گفتم، اونایی که الان ندارن میگن نه همچی چیزی نیست، اما وقتی بهش برسید متوجه میشید. وقتی که همه چیز داشته باشید میبینید باز خوشبخت نیستین. فرزند دارید، همسر، خونه، زندگی، همه چی دارید ولی باز خوشبخت نیستید. پس چه چیزی برای ما خوشبختی میاره؟ اولین چیزی که ما باید اونو انجام بدیم و بهش برسیم تعادل در زندگی و تأمین معاش، آنچه که نیاز داریم، چه از خونه میخواد باشه، از وسیله نقلیه میخواد باشه، لوازم مایحتاج زندگی، اینا طبیعتا ما باید همه رو داشته باشه. این چیزی اصلا شکی درش نیست، ارتباطش هم میگیریم برای این کار. اما تمام صحبت اینه که همه ماجرا این نیست، این فقط گام اوله برای اینکه از نظر فکری و روحی من به یک آرامش نسبی برسم و بعد شروع کنم برای اون موضوع اصل کاری که اومدم براش روی زمین. پس ما نیاز به یک بیداری معنوی هم داریم. ما میایم هر دو اینها رو در موازات هم میبریم جلو، یعنی میگیم هم برای موضوعات زمینی باید کار کنم، تلاش کنم، تمرکز داشته باشم، بتونم برنامه‌ریزی کنم، درآمد خوبی داشته باشم، و هم از نظر معنوی بتونم رشد درستی هم اونجا داشته باشم. گاهن از من میپرسن که ما برامون یک موقعیت مالی خیلی خوبی پیش اومده، اگر ما بریم توی این موقعیت مالی جوریه که کارش تا مدت ها من نمیتونم مثلا توی این لایو ها توی این برنامه باشم و تمام وقتم باید اونجا باشم. میگم خب برو. میگه اشکال نداره. میگم نه که اشکال نداره. یعنی چی؟ این یک موقعیته. الان شما قلابت گیر کرده، جهان هستی این رو در برابرت قرار داده. شما میری درآمدت رو کسب میکنی آن میزان که لازمه، وقتی که موفقیتت رو انجام دادی دوباره برمیگردی. این نیستش که شما بخواید دیگه همه چیز رو رها کنی، فقط یک بودی به اون موضوع نگاه کنی. از این طرف همینطور من میبینم بعضی هستن که به قدری زندگیشون رو رها کردن و اینقدر دنبال موضوعات معنوی هستن که کلن از زندگی زمینیشون کندن. به اونها میگم شما دارید اشتباه میکنید. به زندگی زمینیتون برسید، به آنچه که نیاز دارید، به خوشی‌ها، تفریح، لذت، اینا رو باید داشته باشین شما. ببینید جسم ما، سلول‌های ما، روح ما نیاز داره به اینها. و اگه ما اینها رو ازشون دریغ بکنیم، داریم به خودمون و به اون کالبدها، بعد به بخش چاکراها، اینا همه آسیب می‌بینن. اینا که آسیب ببینن چه اتفاقی می‌افته؟ خب نظر معنوی هم مشکل پیدا می‌کنیم. بعضی‌ها فکر می‌کنن اگر به خودشون خیلی ریاضت بدن، دیدین دیگه بعضی جاها ریاضت حتی خودشون شلاق هم میزنن. بعضی فکر میکنن اگر به خودشون ریاضت بدن و یا رژیم های عجیب غریبی خیلی سختی بگیرن، مدت ها مثلا هیچی نخورن یا فقط آب بخورن، اینها میتونن رشد معنوی خوبی داشته باشن. این هم درست هم غلطه. درستش چیه؟ درستش اینه که ما در اصل باید، این جمله که میگم مال استاد توت هستش، میگه شما باید میل به خوردن رو از خودتون دور کنید. یعنی چی؟ میل به خوردن. نگفته که هیچی نخورید. میل به خوردن یعنی چی؟ یهو میگم آه من الان هوس کردم، الان برم یه دونه مثلا معجون بخورم، هوس کردم، بدنم هیچ نیازی نداره ولی یهو هوس کردم. یا همین الان غذا خوردم و هوس کردم برم یه پرس دیگه هم دوباره غذا بخورم. این میشه میل به خوردن، یعنی بی خودی الکی. و خب میدونیم که از نظر جسمی صدمه میزنه به ما، ما رو بی رویه چاخ میکنه. اما زمانی که میل به خوردن رو ما در خودمون کاهش میدیم و از بین میبریم و فقط زمانی که لازم بدن ما بهش غذا و انرژی برسه غذا میل میکنیم، اون موقع است که میبینیم سبکتر و سبکتر میشه جسم و روحمون، آرامش بیشتر میاد سراغ ما. این هستش که بعضی از مذاهب و مکاتب میان روزه میذارن، میگن خیلی خب تو نمیخوای این کارو بکنی پس ما به زور تو رو این کارو میکنیم، یه کاری میکنیم که مجبور بشی که این کارو انجام بدی. میان براش گناه میذارن، اگه کسی این کارو انجام نده گناه کرده، یا اگه توی مکتب این کارو انجام ندی از این مکتب باید بری بیرون. جریمه هایی براش میذارن که اون فرد مجبور بشه این کارو انجام بده. خب اول از هر چیز باید هر کی بدونه اصلا برای چی داره این کارو انجام میده، بعد اون حالا روزه رو به شکل اجباری که گفتن بخواد ادامه بده. پس با هم یک کلمه، ما باید میل به خوردن رو در خودمون کاهش بدیم تا جایی که امکان داره و هر چیزی که هر لحظه هوس کردیم ندویم سراغش. به این شکل میشه که بدن از خیلی از سموم تصفیه میشه، پاکسازی میشه. حالا مراقبه که میخوای انجام بدیم میبینیم با کیفیت خیلی بهتری انجام شد، نه اینکه یوهو مثلا طرف یه ماه یا 6 ماه چه نخوره یا مثلا با دو تا خرما سر بکنه. این به این شکل ما حالا کار نمی کنیم. شاید تو بعضی از مکان خیلی هم خوب جواب بگیرن، ولی به این شکل نیست. اینجا تعادل، تعادل و تعادل چیزی هستش که ما خیلی به دنبالش هستیم. وقتی که ما توی زندگی در کنار حالا درآمدی که داریم، زندگی داریم انجام میدیم، به موضوعات معرفتی هم توجه میکنیم، این دوتا رو در موازات هم میبریم جلو، اتفاقی که میفته میاد یک تعادل کنترل اوضاع زندگی در بحرانهای مختلفی که در زمانهای مختلف در طول زندگی بر ما اتفاق میفته، این کنترل و تعادل رو به ما میده که بتونیم بر همه چیز تسلط داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که من همه کار زندگیم خوبه، همش داره پیش میره، به ناگاه یک اتفاق میفته از طرف مثلا اداره مالیات و دارایی، از طرف یه جایی، خلاصه میان اموالی از ما رو میگیرن یا یک سرقتی انجام میشه، یه بخشی از دارایی ما میره، یه اتفاق بدی کلن تو زندگی برام میفته، یا خدای نکرده برای یکی از عزیزانم اتفاقی میفته، یا حتی برای خودمون. ما اگر اون مدیریت بحران رو نداشته باشیم و بلد نباشیم که چی کار بکنیم، اونجاست که سقوط میکنیم. اگه آماده نباشیم سقوط میکنیم. یه مثال میزنم براتون. یک فردی رو در نظر بگیر که خیلی آدم مذهبی هم هستش، خیلی مؤمنه، خیلی همه کارهای مذهبیش رو به خوبی انجام میشه، انجام میده، وظایفش، فرایضش، عبادتاش، همه چیش به خوبی انجام میشه. یک روز میان میگن که پسرت معتاده. اتفاقی که عموماً برای چنین افرادی میفته اینه که به ناگاه تمام آنچه که تا به اون روز انجام دادن فرو میریزه درونشون و شروع میکنن به شکایت کردن از خالق که این چه وضعیه؟ مگر تو نگفتی که همه چیز خوبه و با اطاعت از من، اطاعت از تمام دستورها هوای منو داری، هوای بندگان تو داری؟ من که همه کارا رو انجام دادم، هرچی عبادت بود رو انجام دادم، پس چرا این گونه شد؟ چرا فرزند من، این منه خیلی مهمه، چرا فرزند من؟ وقتی میگه چرا فرزند من، یعنی من با بقیه فرق دارم، بقیه کافرن، بقیه اصلا تو رو خوب عبادت نکن، این من بودم که همه جور مایه گذاشتم، این همه عبادت کردم، این همه تو سرکله خودم زدم، گریه زاری کردم، این شد نتیجهش، این شد پاداشم. یهو میبینید که مثل یک فواره که هر چقدر این شتابش رو بیشتر کنی، این آب بالاتر که میره سقوطش هم سخت‌تر میشه، این اتفاق برای این فرد میفته. در حالی که فکر میکرد خیلی بالا رفته، خیلی از نظر مذهبی و عبادی در سطح بالای، همه بهش احترام میذارن، همه جلوش سرخم میکنن، با احترام بهش سلام علیکم میگن، خیلی کیف میکرد، به ناگاه خورد میشه، میریزه پایین، چون اصلا آماده مدیریت بحران نبود. ما باید این مدیریت بحران رو در شما کم کم ایجاد کنیم. این گونه نیستش که ما بیام یک ارتباطی بگیریم، خب تعادل اتفاق افتاد در زندگیم، الان همه چیز دیگه مرتب میشه، مدیریت بحران هم من دارم، دیگه تموم شد. شما باید با تک تک اجزای وجودیتون آشنا بشید، با خلق و خوهایی که فکر میکنید ندارید ولی دارید، با یک سری رفتارهایی که فکر میکنید که خیلی نرمال و طبیعیه در حالی که خیلی بده، با خیلی از موضوعاتی که اصلا تصوری ازشون ندارید و هر روز دارید اونها رو انجام میدید باید آشنا بشید. لذا توی این درس ها قراره که ما ذره ذره لایه به لایه همه رو باز کنیم براتون و با هر کدوم از خصوصیات فردی خودتون آشناتون بکنیم و بعد از اینکه آشنا شدید برایش یک ارتباط و مراقبه انجام بدیم تا بتونیم اونها رو از خودمون بکشیم بیرون. در حالت عادی اصلا نه شما میپذیرید اون من نمیپذیرن دیگه. به یکی بگو با تو چقدر بد اخلاقه، میگه کجا من بد اخلاقم، همه هم اینجوری هم. من نرمالم. به یه وسواسی بگو چقدر تو وسواسی هستی، میگه شما کثیفید، من وسواس ندارم. خب اینه که اصلا پذیرشش یک مرحله است که اون هم خب طبیعتا توسط اطلاعات اولیه و آگاهی و مراقبه باید اتفاق بیفته و بعد رفع کردنش هم همینطور. باز هم میرم سراغ یه فرد وسواسی. شما به یک وسواسی هزار بار بگو این تمیز نیازی به شستن نداره، توجهی نمیکنه. حتی اگه خودش هم بخواد نمیتونه، اصلا دست خودش نیست، میگه اصلا دست خودم نیست، من باید اینو مثلا 70 بار بشورمش و اینا پاک نمیشه. اما وقتی که توسط مراقبه ها میام این کار انجام میدیم و با آشنایی و با اطلاعات لازم میبینیم که یواش یواش داره تغییراتی اتفاق میفته و خوشبختانه توی همین جلسات شفای نور که برای عزیزان انجام میدم از این موارد زیاد دارم من که یک سری رفتارهایی دارن که عذابشون میده، خودشونم میدونن بده ولی نمیتونن دست ازش بردارن و تو جلساتی که برگزار میکنین یهو میبینن که چقدر سبک شد، برداشته شد و دیگه هیچ علاقه ای نداره که اون کار انجام بده یا اون رفتار انجام بده. پس ما اینجا میرسیم به یک سری رفتارهای ناپسند، یک سری وابستگی ها که اینها برای ما دوچار اشکال تو زندگی میکنه که باید اینا همه رفع بشه. در جلسه قبل من اومدم در رابطه با یک سپری، یک سیستم ایمنی صحبت کردم به نام سپر محافظتی، سپر محافظتی نوری و نورم که ماهیتش رو فهمیدین که چی هستش. این نور از لایه‌های رنگی متعدد تشکیل میشه. نور اصلی که ما باش کار میکنیم نور سفید هست. نور سفید شما خیلی خوب میدونید که اگر یک منشور رو در برابرش قرار بدید به طیف‌های مختلفی از رنگ‌ها تجزیه میشه. بنابراین رنگ‌های مختلف وقتی با هم ترکیب میشن همش با هم نور سفید رو به وجود میارن و همینطور میدونید که هر رنگی دارای، یعنی هر نور رنگی دارای یک طیف فرکانسی خاص خودش هست. همون صحبتی که براتون کردم در جلسه قبل، گفتم هر ارتباطی که ما میخوایم بدیم اون هم یک طیف فرکانسی مخصوص به خودش داره و وقتی میخوایم روی یک ارتباطی کار بکنیم میایم اون ارتباط رو تنظیمش میکنیم روی اون طیف فرکانسی و بعد میبینیم عمل میکنه. این موج رادیو براتون مثال زدم. نورها و نورهای رنگی هم دقیقا به همین شکله که البته بعداً ما یک دوره‌ای داریم به نام هفت پرتو مقدس که از هفت نور رنگی تشکیل شده که اونجا هر یک صفات الهی خاص خودشون رو دارن با کارهای خاصی که انجام میدن. اما اینجا ما میخوایم در رابطه با طیف‌های رنگی صحبت بکنیم که این طیف‌های رنگی در واقع از همون هفت پرتو هم استخراج شده. اینها میاد برای شما اون سپر محافظتی رو ایجاد میکنه. این سپر محافظتی به شکل تخم مرغ مانند یه همچین چیزی در نظر بگین دور تا دور شما قرار میگیره، از همه طرف به صورت کروی و کاملا شما رو در بر میگیره و اجازه نمیده که ارتعاشات معیوب و یا حمله ها، نمیخوام اسم حمله رو بیارم ولی خب مجبوری از این واژه فعلا استفاده کنیم، حمله هایی که بخش تاریکی میخواد برای شما انجام بده. وقتی میگم حمله بزن بکش نیستا، منظورم به همریزی حال و روحی و روانی شماست، میاد با روح و روان شما بازی میکنه، به این میگن حمله های بخش تاریکی. خب میاد از اونا از شما محافظت میکنه، نمیذاره این کارو بکنه. و یک موضوع بسیار مهم دیگه، شما رو مخفی میکنه از شناسایی توسط نیروهای تاریکی. چرا باید ما مخفی بشیم؟ مگه چیکار کردیم؟ ما در آینده یک بحثی داریم در رابطه با کدگذاری روی نوزادان که اونجا صحبت میکنیم که نیروهای تاریکی میان روی نوزادها کد میذارن و توسط این کدی که رونها میذارن اینها رو شناسایی میکنن و تا آخر عمرشون مسیر زندگیشون رو تحت کنترل میگیرن و به محض اینکه یکی بخواد بیدار بشه و بفهمه که ماجرا چه قراره، چهار تا سوال براش پیش بیاد، شناسایی میشه و سریعاً مشکلاتی میندازن جلو دست و پاش که اصلا نتونه از جاش تکون بخوره، از مریضی های مختلف گرفته تا شکست های عاطفی شدید و همچنین مشکلات مالی. خیلی اینو براتون آشنا، درسته؟ و میبینید که شما هم به واسطه یکی از همینا اومدید اینجا، یعنی یکی از همین ماجراهایی که براتون ایجاد شده مدت هاست، نه یکی دو روز، مدت هاست شما درگیر یک ماجرای هستید و الان سر از اینجا در آوردید. خیلیاتون اصلا نمیدونی چرا، چون قراره که اینو ما برای شما قطع کنیم، این چیدمانی که برای شما چیدن، این زندگی بدی که در نظر گرفتن که شما بیدار نشید، ما دقیقا میخواییم برعکسش رو انجام دیم، میخواییم بیدارتون بکنیم و چون میخوایم شما رو تغییر بدیم و اینجا الان دارید شما شرکت میکنید برای بیدار شدن، نیاز دارید که مخفی باشید، اونها اصلا نفهمن اون کدی که الان رو شما نصبه که اونو بعدا پاکسازی میکنیم و برش میداریم و اون لینکی که به شما زدن اونم قطعش میکنیم، با پاک کردن و قطع کردنش آلارم اونا به صدا در نیاد که فلان شخص با این کد این داره بیدار میشه، لینکش قطع شده و سریعا دوباره بخوان اقدام بکنن. این میشه که این سپر محافظتی همچنان به صورت مجازی برای اونها نشون میده که اون کد داره کار میکنه، لینک سر جاشه، این فرد همچنان در ناآگاهیه، به این شکل به اونها نشون میده و اونا خب طبیعتا اصلا متوجه نمیشن، اینجوری مخفی میمونید. اما در داخل این سپر شما دارید یک تحول بزرگی رو در خودتون ایجاد میکنید. این آگاهی هایی که دارید روز به روز به دست میارید با این مراقبه هایی که انجام میدید، مخصوصا تو مراقبه ها، شما نمیتونید بدون سپر محافظتی بشینید تو مراقبه. برای چی من میگم هر کجا که تا دید چند نفر نشستن مراقبه بودین بشینید اونجا مراقبه، یعنی این راحت وارد یک میدان جنگ شدید بدون هیچ تجهیزاتی. شما باید سپر محافظتی داشته باشید که در برابر هر گونه ارتعاشی در هر جایی محافظت بشید. همین مراقبه های معمولی که ما اینجا انجام میدیم، شما باید سپر محافظتی داشته باشید. وقتی تو لایف ها میگم کسانی که از ما نیستن و اومدن اینجا، حتما برن اون چند تا ویدیویی که تو یوتیوب گذاشتن نگاه کنن، سپر محافظتیشون رو دریافت بکنن، یا همونجا تو لایف من خودم بهشون یه سپر محافظتی میدم. کلن اصلا لایوهایی که ما برگزار میکنیم تو یک سپر محافظتی بسیار عظیمه، بر همین اصلا دیده نمیشیم ما وقتی که داریم، هر چه قدم تعدادمون زیاد باشه کار انجام میدیم ما رو نمیبینن. این هستش که خیلی مهمه این سپر محافظتی. پس از شما نه تنها در برابر دیده شدن از طرف تاریکی محافظت میکنه، ارتعاشات منفی هم گفتم جلسه قبل میاد به سمت شما، اینها رو تبدیل به مثبت میکنه، ناآگاهی تبدیل به آگاهی میکنه، به شما یک انرژی روحی و درونی میده. این قابلیت هایی هستش که چند لایه رنگی که از رنگ های زرد، سفید و بنفش تشکیل شده، اینها این کار رو برای شما انجام میدن. شما بعدها توی دوره هفت پرتو خواهید دید که زرد مربوط به پرتوی دوم هستش و این خصلت و این صفت مربوط میشه به یکی از خصلت‌ها و صفت‌های خداوند که مربوط به آگاهی، خرد، دانش و حکمته. اگر توی لایف های ما باشید می‌بینید من زیاد از این استفاده می‌کنم برای بیداری مردم، دائم از پرتوی دوم دارم استفاده می‌کنم. پس توی این سپر محافظتی هم از این پرتو دوم برای شما هست به صورت اتوماتیک میذارن که اگر اون ناآگاهی ها و ارتعاشات منفی میاد، این پرتو شروع کنه برای شما اون رو تسویه کردن به دانش و آگاهی. این گونه است که شما بعد از اینکه حالا این چند جلسه همین ابتدایی رو میریم جلو، حالا خیلی جلو تا همین چند جلسه ابتدایی که با هم میریم جلو، وقتی شما دارید در خیابان قدم میزنید، چشتون میفته به یک تابلو یا یک دیوار نوشته ای، یه شعری میبینید نوشته اونجا، شعری که نگاه میکنید میخونید، به ناگاه وارد یک جهان دیگه میشید. یعنی به کنه و عمق منظور اون شاعر که اون شعر رو نوشته قشنگ پی میبرید که منظورش چی بوده. در صورتی که نه اینجا ما به شما شعر یاد میدیم نه تفسیر میکنیم، مثل همین کلاس های تفسیر مثنوی و معنوی که میکنن، هیچی اصلا من اینجا نه برای شما من شعر میخونم نه هیچ صحبتی از هیچ عرفانی میکنم یا عارفی میکنم، اما شما میفهمید، چون این سپر محافظتی که شما دارید دائم فعاله. البته باید اونم روشن نگرش دارید که بهتون میگن چطوری. بنابراین شما وقتی به یک چیز نگاه میکنید، این از سپر محافظتی شما که عبور میکنه تبدیل به آگاهی، دانش و خرد میشه. و اون موقع است میبینید بدون اینکه کاری انجام داده باشید یا مطالعه خاصی انجام داده باشید، ناخودآگاه میفهمید، میدونید و از همه چیز سر در میارید. از همه چیز که میگم به مرور و از همه چیز کم کم، که البته خب نیاز به یک سری اطلاعات اولیه و آگاهی‌های اولیه داری که تو درس‌های جلوتر میگیم دیگه. یا اون بخش پرتوی سفید، اون رنگ سفیدی که هست برای احساس آرامش، اون برای این منظور هست. یا لایه بیرونیش که رنگ بنفش هست، که از یک طیفی از بنفش تشکیل شده، از بنفش کم رنگ داره تا بنفش پررنگ، اون میاد ارتعاشات بخش تاریکی رو میگیره، پاکسازیش میکنه. پس ما میبینیم که آخه چون پرتوی بنفش که پرتوی هفتم میشه، اون کارش اصلا همینه، تغییر دگرگونی، کیمیاگری. اصلا اسم اون پرتو کیمیاگریه. یعنی چی؟ یعنی کیمیاگر ببخشید چی کار میکنه؟ میاد یک عنصر رو، ماهیتش رو تبدیل میکنه و حالا با ترکیبات دیگه‌ای به یک چیز جدید که قبلا نبوده، یک چیز تازه‌ای رو ایجاد میکنه، یک دگرگونی ایجاد میکنه با ترکیب اینها. پرتو بنفش دقیقا همین کار رو میکنه، میاد در درون شما یک کیمیاگری انجام میده و اون ارتعاشات منفی رو با اون دگرگونی که میکنه میاد تبدیل به ارتعاشات مثبت میکنه. پس میبینیم که داشتن این لایه و سپر محافظتی بسیار بسیار مهمه برای شما. برای همین هم هستش که ما در همین اول کار این رو به شما میدیم که بتونید انجام بدید. خب من الان گفتم این رو ما به شما میدیم، این در واقع اینجوری نیستش که من این رو از جیبم در بیارم بدم به شما. این یک قابلیت هست که بشر و انسان از روز اول اینو داشته و خیلی قابلیت دیگه. مثلا شما میتونید خودتون رو درمان کنید. بشر اینو از روز اول داشته. سیستم بدن ما طوری طراحی شده که قابلیت خود درمانی داره. الان میتونید کارو بکنید؟ نمیتونید. بشر قابلیت تلپاتی داره. میتونه از طریق تلپاتی ارتباط برقرار کنه با درخت، با گیاهان، با طبیعت، با زمین، با انسانهای دیگه، با حیوانات. میتونید این کارو بکنید؟ نمیتونید. اینها به مرور زمان به دلیل ناآگاهی زیاد بشر انقدر استفاده نکرد ازش تا اینکه بالاخره کاملا فراموشش کرده و اصلا نمیدونه چه قابلیتهایی داره. و ما قرار اینجا به دونه دونهشون اشاره کنیم و اونا رو فعال کنیم. پس این سپر محافظتی رو هم از قبل شما داشتین، انقدر استفاده نکردید که اصلا فراموش کردید، اصلا نمیدونستید همچین چیزی دارید. بنابراین توی این جلسه ما میاییم یک ارتباطی میگیریم و توسط این ارتباط ها همونطور که گفتم میاییم دونه به دونه این قابلیت هایی که تو درس ها در آینده میگیم رو فعالشون میکنیم براتون. خب پس بنابراین الان مشخص شد که ما الان میخوایم سپر محافظتی رو برای شما فعال کنیم و میخوایم ارتباط فعالسازی سپر محافظتی انجام بدیم. آماده میشیم برای ارتباط گرفتن. اما قبل از اینکه ما شروع کنیم ارتباطو، میدونید که مدیتیشن های مختلفی ما داریم برای برقراری ارتباط یا مدیتیشن کردن. جلسه پیش گفتن به شکل های مختلفی افراد میشینن، چارزانو پاشونو دراز میکنن یا میخوابن. گفتم که هیچ اهمیتی نداره به اون صورت که بخوایم به چه شکلی ارتباط انجام بدین، چون از درون قلبمون، از مرکز سینه ما قرار این کار انجام بدین، از چاکرای قلبمون قرار این کار انجام بدین. اما بهتره فقط دارم میگم، توصیه میکنم فرم فیزیکی ما به حالت چارزانه بنشینیم، ستون فقرات کاملا صاف باشه، همه چی کاملا ریلکس، هیچ انقباضی نداشته باشیم و چشم ها رو میبندیم و چند تنفس انجام. این تنفسه یه مقدار به شما کمک میکنه که سریعتر به اون حالت ریلکسی برسید، باعث میشه که اکسیژن بیشتری به مغز شما برسه. وقتی اکسیژن بیشتر میرسه، مغز شما خیلی بهتر میتونه وارد مراقبه و ارتباط بشه. تنفس هم به این شکل گفتم، یک تنفس عمیق به این شکل و چند ثانیه نگه میدارید. چند ثانیه منظورم حالا یک یا دو ثانیه است، حالا 10 ثانیه منظورم نیست. بعد آروم به این شکل میدیم بیرون. توی این دم و بازدم ها به شکل فرضی، به شکل ذهنی، انرژی های نور رو شما تنفس کنید. خب نور رو که نمیشه تنفس کرد، درسته؟ اما وقتی ما چشو بسیم و در حالت مراقبه هستیم، با ذهنمون که یک تصویر سازی بکنیم که من دارم نور رو تنفس میکنم و این نور همون نوریه که توش عشق الهی هست، رحمت هست، برکت هست، ثروت هست، سلامتی هست، شوق و اشتیاق هست، هر آن چیزی که صفات الهی هست، همه این تو هست. خب شما در واقع دارید همین رو تنفس میکنید و وقتی که یکی دو ثانیه نگه میدارید، این انرژی نور رو اینگونه دارید بهش نگاه میکنید درون خودتون که الان در تمام بدنتون داره این میچرخه و در عرض همون یکی دو ثانیه آنچه که ارتعاشات منفی، ضعف، ناراحتی، استرس، نگرانی، بیماری، هرچی که است، اونها رو جذب میکنه به خودش و با یک بازدم عمیق که سعی کنید کامل ریاحتون رو تخلیه کنید، تمام این انرژی منفی رو میدیم بیرون. بعد دوباره در تنفس بعدی هم همین کار، دوباره انرژی نور رو تنفس میکنیم، 2 ثانیه صبر جذب بکنه و بعد کامل میدیم بیرون. این تا حدود 10 تنفس خیلی مطلوبه، نیازی نیستش که خیلی زیادم انجام بدید، چون سرگیجه میگیرید. اصلا نیازی نیست، همین 10 تنفس الان با هم انجام میدیم و بعد وارد مراقبه میشین که من اونجا براتون توضیحات بعدی رو خدمتتون عرض میکنم. شروع میکنیم تنفس رو، چشم ها بسته، همینطور که شما این تنفس رو دارید انجام میدین، این تصویر سازی رو هم داشته باشید، انرژی های نور مملو از عشق، آرامش وارد بدن میشه و با تخلیه کامل شش ها همه انرژی های منفی درونمون بیرون ریخته میشه و طبیعتاً جای اون انرژی منفی رو چی پر میکنه؟ همین انرژی مثبت نور عشق، آرامش، متوجه میشید با همین چند تنفس چقدر حال روحی شما بهتر شد. و حالا توسط ارتباط نور، که البته این ارتباط رو در جلسه بعدی دریافت میکنید، الان من برای شما انجام میدم، سپر محافظتی فعال میشه برای شما، لایه زرد از پرتوی زرد در اطراف شما شکل میگیره، از یک طرف به چاکرای تاجی شما وصل میشه، و توسط این لایه دانش، خرد و آگاهی در هر لحظه با مشاهده هر اتفاقی در پیرامونتون آگاهی اون موضوع مورد نظر برای شما جاری میشه. گاهی اوقات این آگاهی در همون لحظه برای شما باز میشه و متوجه میشید، ولی گاهی اوقات زمان میبره و مدتها بعد این آگاهی برای شما باز میشه. پس این لایه زرد از پرتوی دوم که متعلق یا میشه گفت استاد این پرتو لورد لانتو هستند، از همینجا سپاسگزاری میکنیم از این استاد بزرگ، استاد خرد و دانش، این لایه اول تشکیل شد برای شما. لایه دوم از پرتوی سفید استادان لورد ساناندا و لیدی نادا سپاسگزاری می‌کنیم از این عزیزان با نور عشق. لایه دوم سپر محافظتی شما رو ایجاد می کنند که به شما با فعال بودن این سپر احساس آرامش و کنترل بدن. و لایه سوم، این بیرونی ترین لایه این سپر هست، از پرتوی هفتم شعله بنفش استاد سنت ژرمن، از ایشون هم سپاسگزاری میکنیم. و من از شما عزیزان میخوام برای فعال شدن هر سلایه و کلن سپر محافظتیتون عمیقاً و با عشق زیاد تنفس کنید. پرتوی زرد، پرتوی سفید و پرتوی بنفش، انرژی های اونها رو عمیقاً تنفس کنید. اجازه بدید در ذره به ذره وجودتون تمام سلول هاتون نفوذ کنه. این سپر محافظتی باید با پوست و گوشت خون شما یکی بشه، با روح شما باید یکی بشه. درسته که من به شکل یک تخم مرغ مثال زدم برای شما، این باید بره در وجود شما. تنفس کنید. کامل انرژی هاشو بفرستین در داخل سلول های بدنتون. تمام لایه های وجودی، همه کالبدها و در نهایت جسمتون کامل در بر بگیره. مثل یک لباسی که به تن یک نفر گشاد هستش، بعد فیتش میکنن، قشنگ میچسبه به بدنش. این گونه باید این سپر برای شما شکل بگیره. خیلی ممنون. خب یک تنفس عمیق انجام بدید و از ارتباط خارج بشید. خب دوستان، پس این شد فعالسازیه، یعنی مراقبه فعالسازیه سپر محافظتی شما. دوستانی که از قبل داشتن که هیچ، اونهای عزیزانی که از الان به بعد این سپر رو دریافت کردن تا آخر عمرشون این رو دارن. اینجوری نیست که بگین این رو از دست میدیم با یک کار اشتباه یا فلان خطای انجام دادم، آیا این سپر از من گرفته شد. این رو از شما نمیگیرن. اینو یادتون باشه، سیستم نور سیستمی نیست که بخواد شما رو مجازات بکنه یا با شما قهر بکنه یا بگه اه فلان کار کردی تخلف کردی پس دیگه از ما نیستی. اصلا اینجوری نیست. شما 100 بار برو خطا کن، دوره 111 برگرد، بگو که من فهمیدم باز اشتباه کردم میخوام برگردم، به راحتی میپذیرتت. اینجوری نیستش که بخواد قطع کنه شما رو. زمانی شما قطع میشین که خودتون بخواین، یعنی بخواین نباشید توی این مسیر و بخواین که این از شما گرفته بشه. چه زمانی همچین چیزی هست؟ زمانی که بخواین وارد یک لاین یا یک مکتب تاریکی بشید. خب طبیعتاً سپر محافظت نوری اونجا به کار شما نمیاد و اونو باید رهاش کنید. اون موقع است که اون از شما گرفته میشه. پس به این شکل همیشه شما خواهید داشت. اما چه زمانهای فعاله؟ به طور نرمال همیشه باید فعال باشه، اما ما میایم با یک سری خطاها و اشتباهاتمون اون رو از کار میندازیم. دروغ گفتن، غیبت کردن، حسرت خوردن، غم و غصه، گریه و زاری و خیلی موضوعات دیگه، استرس، نگرانی، همه اینا ارتعاشات منفی دارن. هر چیزی که ارتعاش منفی داشته باشه که خودمون ایجاد کنیم، نه از بیرون، از بیرون باشه که اون سفر محافظتی از ما مراقبت میکنه، اما چیزی که خودمون در اثر ناآگاهیمون ایجاد میکنیم باعث میشه سپرمون رو خاموش کنیم. اون موقع است که تمام اون سرویس هایی که به ما داده میشد برداشته میشه، ما دیگه در محافظت نیستیم. این میشه که یه فردی میاد میگه من با اینکه سپر محافظتی داشتم ولی یک جا رفتن یک نفر یه چیزی به من گفت، اینقدر به هم ریختم، حالم اینقدر بد شد، چرا اینجوری شدم؟ خب برای اینکه اصلا شما سپرت خاموش بوده. یا اینکه میان میگن ما با سپر روشن رفتیم وارد یک محفلی شدیم، اونجا یک صحبتی شد که من هر زمان اون صحبت میشد و من میشنیدم حالم بد میشد، این بارم حالم بد شد، این چرا پس این گونه شد؟ چون هنوز ارتباطشو ندارید. پس ما یه سری ارتباط هایی داریم که میاد این سپر رو کاملترش میکنه، که توی درس های بعدی قرار این کار انجام بدیم دیگه. این قدم اوله برای شما، یعنی اولین سپر محافظتیه که شما دارید دریافت میکنید. یه عالم دیگه از اینا دارید، از این سپرها. چی هست؟ هر زمان که مثلا همین مورد به هم ریزیمون، وقتی من به آگاهی و موضوع میرسم که چرا من نباید به هم بریزم و چی کار باید بکنم که به هم نریزم و بعد ارتباطشو بگیرم، زمانی که ارتباطشو میگیرم همین اتفاق میفته، میاد یک لایه دوباره روی این سپر محافظتی شما رو میگیره، حالا دیگه به هم نمیرسی. و از اون به بعد هر چقدر اون صحبتی رو که همیشه قبلا به شما میگفتم و به هم ریختین، هزار بارم جلو شما بگن، کوچکترین اتفاقی براتون نمیفته. اما این سفری که الان دریافت کردید، همونطور که گفتم، برای جلوگیری از شناسایی، چون میخوایم الان دیگه شروع کنیم به مراقبه های مختلف رو انجام بدیم دیگه، شناسایی نشین. و مهمترین مراقبه که توی جلسه بعد قرار انجام بدیم، ارتباط با نور، یعنی ستون تمام مراقبه های ما اینه، ارتباط با نور. با این میتونید همه کار بکنید، همه کار میتونید بکنید. با همون یه ارتباطی که فردا شب، بخشید پس فردا، تو جلسه بعدی میخوام انجام بدیم. اما خب همونجوری گفتم، فرکانساشو باید یاد بگیرید که این ارتباط نوره چه فرکانس هایی داره و هر فرکانسش یا ارتعاشش چه کاری انجام میده که درس ها رو اینجوری تشکیل میده. دوستان در جریان باشید، مجموعاً نزدیک به 230 جلسه ما درس داریم. این 230 جلسه اینگونیستش که از الان شما یک سره همینطور باید تو این جلسات باشید. هر کدومش یک کاربردی داره. مثلا این مسیری آرامش رو طبق توضیحاتی که دادم در جلسه قبل، کاربردش همین است. یک جایی ما با موجودات غیر ارگانیک کار داریم. یک جایی هم هستش که ما کار تخصصی روی درمان و شفای نور کار داریم. یک جای دیگه کار تخصصی روی قسمت چاکراهامون داریم. بنابراین هر جایی ما نسبت به ارتعاشات اون نور میام یک جلسه درسی انجام میدیم و ارتباطشو میگیریم. برای همینه که تعدادش خیلی زیاده و شما نسبت به نیازتون میتونید تو هر یک از این جلسات شرکت کنید. اما نظر منو میخواین و عموما از من میپرسن کدومش مهمتره؟ تک به تک این جلسات مهمه. هر یک جلسه‌ای که برگزار میکنیم مهمه، چون اگه مهم نبود که خب انجام نمیدادیم دیگه. و همونطور که قبلا گفتم، اینها جمع‌آوری شده از هزاران سال کار استادان. بنابراین تمام این جلسات مهم هستند و دیگه میل خود شماست که در کدومشون شرکت بکنید. خب عزیزان، این هم از جلسه امشبمون. تا جلسه بعدی، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.